اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا الامام علی ابن الحسین علیه السلام، از امام سجاد پرسیدند که زهد چیست؟ مطالبی حضرت فرمود. در ذیل فرمایش ایشان، همان که از امیرالمؤمنین هم رسیده، بیان فرمودند: الا و ان الزهد فی آیه من کتاب الله عز وجل لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تأسف نخورید با اون چه از دستتون رفته و به آن چه که به دست هم می آورید مسرور و خوشحال نباشید. حدیث 4، باب و ذم دنیا و زهد فیها. خب، سخن پیرامون حقوق کودک بود، از جمله حقوق سلام علیکم، بفرمایید جناب عالی. آقا الان مشغول درسم، دارن دوستان میشنون، با عرض معذرت. خداحافظ. خب، معذرت میخوام از دوستان عزیز که این موبایل را خاموش نکردم و مزاحم شما شدم در حقیقت. خب، سخن پیرامون حقوق کودک بود و عرض می کنم محضرتون که از جمله حقوق اخلاقی کودک عقیقه کردن برای او هست. گفتیم که در باب عقیقه سه نظر هست. یک نظر که نظر مشهور شیعه و اهل سنت هست، آن است که عقیقه مستحب است، سنت مؤکده است. دیروز دلیلش رو محضر شما خوبان خوندیم. نظر دوم این است که عقیقه واجب است. دیروز عبارت مختلف و شیعه رو محضرتون خوندیم که جناب علامه این قول رو از ابن جنید اسکافی نقل کرد و جناب بله و از جناب سید مرتضی. عجیب است تکیه جناب سید مرتضی بر وجوب، این انتصار که چاپ مؤسسات نشر الاسلامی هست، در صفحه 408 فرمایش ایشان را آورده: و مما ظن انفراد الامامیه بهی القول به وجوب العقیقه. از چیزهایی که گمان کنم که امامیه منفرد به اون هستند قول به وجوب عقیقه هست که همون ذبیحه است. و خالف باقی الفقها فی ذلک، باقی فقیهان اهل سنت مخالفند. فقال الشافعی و مالک مستحبتون، و قال ابو حنیفه لیست به مستحبه، مباح است. و حکی عن الحسن البصری القول به وجوبها و هو مذهب اهل ظاهر، مذهب ظاهریه از اهل سنت هست. و هذهی موافقتون لل امامیه، این نظریه موافق با نظر امامیه هست. خب به چه دلیل؟ به ترتیب ادله‌ای که جناب سید مرتضی آورده می‌خوانیم. دلیلنا بعد الاجماع المتردد، جناب سید مرتضی میگه اجماع متردد یعنی کسی از شیعه نیست که گفته باشد که عقیقه واجب نیست. این انصافا ادعایی است که پذیرفتنی نیست. اجماع متردد، اولا اجماع نیست. سلمنا که اجماع باشه، اجماع مدرکی هست. اجماع مدرکی اون اجماع حقوقی قابل استناد نیست. علاوه بر اون که خود جناب عرض می کنم که سید مرتضی دلیلش رو ذکر میکنه، ان العقیب عقیقتا نسکن و قربتون، عقیقه یک نسک یعنی یک عبادت و قربت هست. بلا خلاف و ایصال و منفعت الالمساکین و تدخل فی عموم قوله تعالی وافعل الخیر. عقیقه را منکرید که خیر است؟ آیه شریفه میگوید که وافعل الخیر، سوره حج آیه 77. و ما اشبه هذه الآیه من الامر بالطاعات والقربات و ظاهر الامر فی الشریعت یقتضی الوجوب. خب عرض ما محضر این خدمتگزار بزرگ تشیع جناب سید مرتضی این است که اولا با این عمومات این چنینی که در مقام بیان نیست که چی واجبه چی مستحبه، نمیتوانید شما استفاده وجوب را بکنید. این اولا، بله خیر عقیقه از مصادیق خیره، اما اینکه از مصادیق خیر است، وافعل الخیر صیغه امر است دلالت بر وجوب می کند، این همش زیر سؤاله. در معالم بعد از اینکه اثبات میکند که صیغه افعل دلالت بر وجوب میکند، این جمله را دارد که استعمال صیغه امر در استحباب بسیار زیاد است، به گونه ای که برای اثبات عرض می کنم که وجوب چه بسا نیاز به شاهد و قرینه داشته باشیم. به هر حال جناب سید مرتضی در این کلامش هیچ استناد به روایت علی ابن ابی حمزه نکرده تا بر ایشان ایراد کنیم که علی ابن ابی حمزه از ارکان واقفیه هست و کسی هست که خود شما که جناب سید مرتضی هستید قول به کفرش را بیان فرمودید. بنابراین این اشکالی که جناب سید جناب شهید ثانی بر جناب سید مرتضی وارد میکنه، این اشکال اشکال واردی نیست. احتج المرتضی به روایت علی ابن ابی حمزه، این کتاب انتصار پیش من هست، صفحه 406 و 407. من روایت علی ابن ابی حمزه را نمی بینم. بله روایات عامه هست، احریق و انه دمن از عایشه نقل کرده، امرنا رسول الله ان نوقن الغلام بشاتین، و همینطور میاییم پایین تر باز روایات اهل سنت هست. پس جناب سید مرتضی به این روایت علی ابن ابی حمزه استناد نکرده، ما استناد میکنیم، یعنی از قول اونها. بعد ایشون میگن ولیس بجید، این استدلال استدلال خوبی نیست، لأن السيد رحمه الله لا يستند في مذهبه الى الاخبار الصحيحه، سید در مذهبش به اخبار صحیح استناد نمی کنه. می دونید که جناب شیخ طوسی ادعا می کند اجماع بر حجیت خبر واحد، سید مرتضی اجماع بر نفی حجیت خبر واحد داره. خب وقتی چنین است به اخبار صحیح تمسک نمی کنه، فکیف یحتج به روایت ابن ابی حمزه و هو مصرح به کفره و کفر از رابه من الفرق. ما که گفتیم ایشون استناد نکرده، حالا سلمنا که استنادم کرده باشه، ما در رابطه با علی ابن ابی حمزه با اینکه او را از ارکان جریان ولایت ستیزی واقفیه دیدیم، منتها یک هفته بحث کردیم که روایات اصحاب مال قبل از انحراف اینها بوده، بعد از انحراف اینها اصحاب استناد به اینها نمی کردن، اسمشون رو گذاشتن کلاب ممتوره، سگهای باران خورده. به هر حال این عبارت جناب سید مرتضی و ادعای اجماع و وفعل الخیر. و اما روایاتی که از شیعه در این موضوع رسیده، یکی همون روایت علی ابن ابی حمزه هست، عرض می کنم محضر شما که می شود روایت 5 باب 38 چنین مرقوم می فرمایید: کتاب و نکاح، ابواب و احکام الاولاد، باب 38 حدیث 5. و محمد ابن یحیی یعنی مرحوم کلینی در کافی از محمد ابن یحیای عطار روایت میکنه، ثقتون جلیل القدر، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، احمد ابن محمد ابن ایساست، ان علی ابن حکم، علی ابن حکم کوفی است، ثقتون جلیل القدر، ان علی ابن ابی حمزه. خب ثقه جلیل القدری مثل علی ابن حکم کوفی نمیاد بعد از انحراف علی ابن ابی حمزه پیشش زانو بزنه و از او روایت بگیره. عن العبد الصالح، از حضرت امام کاظم علیه السلام، قال العقیقت واجبتون اذا ولد للرجل ولد، عقیقه واجب هست زمانی که بچه خدا داد به کسی، فان احب ان یسمیه من یومه فعل، مایل بود میتوند همون روز اول ولادت اسمش را بگذارد. عرض میکنم که روایت ابی بصیر را هم دیروز محضرتون خوندیم. روایت دیگر هم باز از ابی بصیر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا ولد لك غلام او جاریه فاق عنه یوم السابع، روز هفتم خون بریز براش، گوسفند بکش. از اهل سنت هم نیل الاوتار جلد 5 صفحه 131، پیامبر اکرم فرمود که مع الغلام عقیقتون فاحریقوا عنه دما، همراه بچه‌ای که خدا به شما داده عقیقه ای همراه او هست، خونی برای او بریزید. الا غیر ذالک من الروایات. خب اونجا داره اق یعق فاق عنه، اینجا هم داره احریق عنه دمن. خب اینا امر است و ظاهر الامر فی شریعت در اقتضای وجوب میکنه. پاسخ آن است که اولا صيغه امر فراوان در استحباب به کار رفته و بر تأکد استحباب فراوان به کار رفته، به خصوص در این عرصه ولادت بچه. آدرس روایت یوم السابع چشم، بله، باب 44 ابواب احکام اولاد، حدیث 7. خب پس صیغه امر فراوان بر تأکد استحباب به کار رفته و کلمه واجب فراوان این وجوب در معنای غیر واجب هم به کار رفته و اجمالاً در اصطلاح فقهای بعد از زمان معصومین در این معنا فراوان به کار رفته که در مقابل حرام و در مقابل مستحب و مکروه. اما در روایات فراوان وجوب در استحباب به کار رفته. این دلیل دوم روایات که هم به روایات شیعه استناد شده هم به روایات اهل سنت. عرض می کنم که از طرفی تو روایات هست که اگر همزمان شد مثلا با عید قربان، اگر کسی گوسفند و به عنوان قربانی عید قربان کشت، این مجزی از عقیقه هست. در موثقه سماع است اذا زحا عنه او زح الولد عن نفسه فقد اجزعت عنه عقیقته، فقد اجزعت عنه عقیقته. کافی از این 8 جلدی ها، جلد 6 صفحه 39. خب اگر واقعا عقیق واجبه، اصلم عدم تداخله. وقتی اصل عدم تداخله، او باید گوسفند قربانیشو که انجام داد یه گوسفند و زمین بگذاره برای عقیقه. پس از این که آمدند و گفتند که این جای اون را میگیره، معلوم میشه که دلالت بر وجوب نیست. علاوه در روایاتی که محضرتون خوندیم، عقیقه در کنار مستحبات دیگر آمده. دیروز وقتی این رو گفتیم، عزیزی گفت که خوب سیاق دلیل بر وجوب یا استحباب نیست، اقتصل للجمعت والجنابه داریم. درست است، اما این در صورتی است که ما دلیل داشته باشیم. ما دلیل داریم، درست، اقتصل للجمعت والجنابه در کنار هم آمده، اما دلیل داریم که غسل جمعه واجب نیست. خب این اصل عقیقه، در نتیجه قصه اباحه هم زیر سوال رفت. از این همه تأکیدی که در روایات هست استفاده می شود، حداقل استحباب یعنی سنت بودن عقیقه استفاده می شه. دلیلی بر وجوب ما نداریم. بحث بعدی که هیچ چالشی توش نیست، وقت عقیقه است. شیعه و سنی گفتن که وقت عقیقه روز هفتمه، روز هفتم ولادت بچه یک گوسفند برای او بکشند. روایت هم شیعه دارد هم اهل سنت. روایت شیعه باب 44 ابواب احکام الاولاد هست، حدیث 5 باب 44 بله ابواب و احکام الاولاد حدیث 5 و عن عدت من اصحابنا، مکرر دیگه این عده را گفتیم که 3 عده هستند، عده های مشهور که توشون حداقل یک دونه ثقه هست، تو بعضیش 2 نفر، تو بعضیش 3 نفر. یکی از اون ادعاها ادعاهایی هستند که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت میکنه. ان ابیه، ابش جناب محمد ابن خالد هست. ان زکریا ابن آدم ان الکاهلی، کاهلی عبدالله ابن یحیی هست، از امام صادق و امام کاظم روایت می کند. عربیون کوفیون، کان وجهن عند ابی عبدالله، امام کاظم سفارش او را کرد به علی ابن یقطین که سامان بده به زندگیش، من بشارت بهشت بهت میدم، و پیشگویی کردند به او که کاهلی امسال سال آخر عمرته. این شروع کرد به گریه کردن. امام به او فرمود ابشر فانک من شیعتنا و انت الى خیر. خب ان ابیه، ان زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم قمی از روات مورد تأیید. ان الکاهلی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال العقیقت یوم السابع و تؤتى القابلة الرجل مع الورک، ساق پای گوسفند و رانش را بدند به قابله. ورک به معنای ران هست. ولا یکسر العزم، استخوان‌های عقیقه را نمی شکنند، یقینا مکروه هست. خب منتها اگر کسی میخواد به سنت عمل کنه، بیش از 7 روز که گذشت قصد رجاء کنه. قصد رجاء کنه یعنی چی؟ یعنی اگر وقتش گذشته به امید ثوابش انجام بده، به صورت قطعی و یقینی بدون رجاء نیاورد. این یه بحث. بحث بعدی این است، اگر والد از ولدش عقیقه نکرد، وضع پولیش خوب نبود، عقیقه نکرد و بچه بزرگ شد، مستحب است وقتی بچه بزرگ شد او برای خودش عقیقه کنه، ولو پیر مرد شده باشه مستحب است عقیقه. قال بهی علما، اونا شیخ طوسی، ابن حمزه طوسی، یحیی ابن سعید هلی، شیخ اعظم، شیخ انصاری تصریح دارند به دلیل روایاتی که میخوانیم. ولو کسی پیر مردم شده باشه برای خودش عقیقه کنه. خب عرض میکنم که دلیلش روایاتی است که در مقام داریم، باب 39 ابواب و احکام الاولاد، حدیث 1، میشه جلد 21 صفحه 414. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب هست. تا اینجای سند، سند صحیحی است. عن موسی بن سعدان، موسی بن سعدان از بعد از فوت برخی عقیقه می کنند آیا استحباب دارد؟ اون چه استحبابی که الان می خوانیم بعد از فوت نیست. این است که اگر کسی پیر مردم شده استحباب داره. البته بعد از فوت اینکه گوسفند بکشند و صدقه بدند به نیت متوفا بسیار سفارش شده. من همینجا محضرتون عرض میکنم که به حمد الله مردم ما به نماز لیلت و دفن عنایت خاصی دارند، اما به صدقه کمتر توجه دارند، در حالی که در روایات هست لیلت و دفن صدقه بدید که به سرعت به میت میرسه. پس اگر ما دلیلی بر فرض، من مراجعه نکردم ببینم بعد از فوتم عقیقه معنا داره یا نداره، بر فرض که دلیلم نداشته باشیم، نفس صدقه برای میت مورد تأکید. خب ان موسی بن سعدان، موسی بن سعدان روا ان ابی الحسن ضعیف فی مذهبه قلو قالی بوده. ان عبدالله ابن قاسم، 5 تا عبدالله ابن قاسم در رجال داریم، کلهم ضعاف، همشون ضعیفن. ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان کان خازنن للمنصور والمهدی والهادی و هارون. خازن یعنی رئیس بانک مرکزی این خلفای جبار عباسی بوده و در این حال از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام. بارها شنیدید از این بنده ناچیز که من گفتم نفوذی امام صادق علیه السلام در دستگاه بنی عباس بوده، مرد بزرگی است. ان عمر ابن یزید، عمر ابن یزید گفتیم که عمر ابن یزید ثقه است، یه عمر ابن یزید تشابه اسمی کسی دیگر با این داره، اون ثقه نیست، ابن زبیان ثقه نیست، این ثقه است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی والله ما ادری کان عبی اقع عنی املا، نمیدانم آیا پدرم برای من عقیقه کرد یا نه. قال فامرنی ابو عبدالله علیه السلام فعققت عن نفسی و انا شیخ کبیر، با اینکه پیرمرد بودم از خودم عقیقه کردم. عرض می کنم که روایت دیگر باب 65 احکام اولاد هست، حدیث 1. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد، این یه سند که سند درستی. سند دوم، وان علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، این عرض می کنم که دو سند. عثمان ابن عیسی رواسی هست، واقفی شد، ولیکن تا قبل از انحرافش ثقه بود. سماعت ابن مهران هم روایتش مورد تأیید. قال سألته عن رجل لم یقنه والده حتی کبره، باباش عقیقه نکرد براش تا اینکه بزرگ شد. فکان غلاما شابا او رجلا قد بلغ، فقال اذا زها عنه او زح الولد عن، گفتیم همین زها عنه زح الولد از این استفاده میشه، پس عقیقه واجب نیست. اگر واجب بود اون سر جاشه، روز عید قربان اون قربانی سر جاش، اینم سر جاش، اصلم عدم تداخله. اذا زح عنه و زح الولد عن نفسه فقط عجز عنه حقیقتا. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله الولد مرتهن به عقیقته، ولد در گروه عقیقشه، یعنی چه بسا اگر عقیقه کردن بچه آسیب نمیبینه. فکهو ابواهو او ترکاه، چه عقیقه کرده باشند و بچه رو از گرو در آورده باشند یا در نیاورده باشند. خب شاهد کجاست؟ حتی کبره فکان غلامن شابن او رجلن قد بلق. امام علیه السلام تأکید بر عقیقه دارند. عرض می کنم که این هم بحث دیگر، بحث دیگری که دیگه امروز باید دامنه بحث رو ببندیم، شروط عقیقه است، عدد عقیقه است، دعاء اندل عقیقه است و استحباب طبخ لحم، کراهت کسر عظام، کراهت اکل والدین از عقیقه. سعی میکنیم این بحث رو به پایان ببریم انشاءالله، و بعدم بحث ختان، آنگاه میرسیم به بحث رضاع که در حقیقت حق طفل هست، بیان میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.